بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد أدلة عدم تعلق خمس به اموالی بود که انسان مالک اونها می شود از طریق خمس و زکات. در جلسه اول دلیل اول رو مطرح کردیم که دلیل اول رو مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب الخمس بیان کردند و اشکالاتی بر اون مطرح شد و قابل پذیرش واقع نشد. دلیل دوم رو هم دیروز مطرح کردیم، باز دلیل دوم گرفتار اشکالاتی بود. امروز می‌خواهیم دلیل سوم رو مطرح کنیم، دلیل سوم بر عدم تعلق خمس بر مالی که انسان از طریق خمس و زکات بر آن مال مالک شده است. دلیل سوم بر مبنای مشهور هست، در بر مبنای مشهور از دلیل سوم. مشهور در باب تعلق خمس می‌فرمایند که هرگاه عنوان اکتساب تکسب بر مالی صدق کرد، خمس به اون تعلق می‌گیرد. اگر بر مالی عنوان اکتساب صدق نکرد، خمس بر اون مال تعلق نمی گیرد. خب با توجه به این مبنای مشهور باید عرض کنیم که بر مالی که انسان از طریق خمس مالک اون می شود و یا از طریق زکات مالک اون می شود، عنوان اکتساب و تکسب و عنوان تلاش کردن برای به دست آوردن آن صادق نیست. چون بر چنین مالی عنوان اکتساب صادق نیست، خمس به اون تعلق نمیگیره. این دلیل سوم بر عدم تعلق خمس به مالی که انسان مالکش شده است به وسیله خمس یا به وسیله زکات. خب ولی بر مبنای دیگر این دلیل سوم صحیح نخواهد بود. یعنی بر مبنای دیگر که در مطلق الفائد خمس هست، در اینجا باید بگیم در مال محل بحث خمس تعلق میگیرد. چرا؟ چون بر مالی که به دست انسان میرسد و مالک اون میشود از طریق خمس یا زکات، فائده بر اون صدق میکند. چون فائده بر اون صدق میکند، اگر زائد بر معونه سنه اش بود خمس بر اون تعلق میگیرد، خمس بهش تعلق میگیرد ولو اکتساب نباشد، چون فائده صدق میکند ولو اکتساب صدق نکند خمس به اون تعلق میگیرد. خب حالا در اینجا مرحوم صاحب عروه در مسئله 51 که فرمودند خمس به مال مذکور تعلق نمیگیرد، اگر مستند صاحب عروه بر عدم تعلق خمس بر چنین مالی مبنای مشهور باشد که اکتساب را معتبر می دانند، در این صورت مستند این مسئله منافات دارد با احتیاطی که مرحوم صاحب عروه قبلا مطرح کردند. توضیح مطلب، مرحوم صاحب عروه در هفتمین مورد از موارد متعلقات خمس فرمودند که خمس واجب است در تکسبات، در تکسبات مثل زراعات، اجارات، صناعات و امثال اینا که تکسب در اونها وجود دارد خمس در اینها واجب است. بعد در ادامه فرمود بل الاحوت، در ادامه فرمود بل الاحوت ثبوته فی مطلق الفائده و ان لم تحصل بالاکتسابه. بعد فرمود که نه، در مطلق فائده احتیاط وجوبی تعلق خمس است ولو اون مالی که فائده برای صدق میکند اکتساب برای صدق نکنه. بعد خود صاحب عروه مثال زد، فرمود مثل هبه، هدیه، جایزه، مال مصابه و امثال اینها. اگر نگو، صاحب عروه فرمود اگر نگوییم قوت دارد، یعنی بوی فتوا میدهد، ولی تعلق خمس به چنین مالی احتیاط وجوبی است چون فائده صدق میکند ولو اکتساب صدق نکند. حالا با توجه به این احوتی که فرموده است که کافیز فائده صدق کند ولو اکتساب صدق نکند، این مطلب با مستند صاحب عروه در مسئله 51 که برای عدم تعلق خمس، عدم تعلق وجوب خمس به مالی که مملوک شده از بالخمس و زکات، با هم دیگه منافات دارن. چرا؟ چون در اینجا، یعنی در اونجایی که مسئله هفتم را، هفتمین مورد از متعلقات خمس را ذکر کرده، در اونجا فرموده است اموال کافی است فائده بر اونها صدق کند، احوت وجوب خمس است، ولو تکسب بر اونها صدق نکند. ولی در مسئله 51 در مورد مالی که مملوک انسان هست به وسیله خمس و یا زکات، فرموده است خمس تعلق نمیگیرد. چرا؟ بر مبنای مشهور که تکسب هست و بر مال مذکور چون تکسب و اکتساب صدق نمی کند، خمس تعلق نمی گیرد. در حالتی که بر نظر خود صاحب عروه فایده صدق می کند بر چنین مالی، پس در اینجا مرحوم صاحب عروه بیانش در مورد مسئله 51 با بیان قبلیش با هم دیگه منافات دارند. نمی بایستی مرحوم صاحب عروه فتوا به نفی وجوب تعلق خمس به مال مملوک بالخمس و زکات بدهد، نمی باید چین فتوای میداد، بلکه اگر فتوا به وجوب خمس در چنین مالی رو ندهد، حداقل نبایستی فتوا به عدم وجوب خمس بدهد، بلکه باید احتیاط وجوبی بکند. چرا؟ به خاطر اینکه خود صاحب عروه فرمودند احوت وجوب خمس است در هر جایی که فائده صدق کند و بر مال مملوک به وسیله خمس و به وسیله زکات بر چنین مالی فایده صدق می کند. وقتی فایده صدق کرد، بر خود مبنای صاحب عروه باید حداقل فتوا به وجوب خمس به چنین مالی بدهد، در حالتی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه عرض کنم که فتوا به عدم وجوب تعلق خمس به چنین مالی داده است. خب بنابراین فتوا می دهیم به احتیاط وجوبی خمس، تعلق خمس که به مالی که از طریق خمس یا زکات مملوک انسان می شود. پس طلاب عزیز ما دقت کنند، بر اساس این احتیاط وجوبی که گفتیم، اگر شهریه به دستتان رسید و از معونه سنه شما اضافه آمد، خمس اون اضافی رو باید پرداخت بکنید، نه فتوا ان بلکه به احتیاط وجوبی. حالا چرا فتوا نمی دهیم به وجوب خمس بر چنین مالی؟ چرا؟ بلکه احتیاط وجوبی می کنیم. علتش چیست؟ علت این که احتیاط وجوبی می کنیم نه فتوا به وجوب بدهیم، این از که اولا از یک طرف دلیل تعلق خمس به اموال اطلاق دارد، شامل مال مملوک بالخمس و زکات می شود. ادله تعلق خمس شامل چنین مالی هم می شود. این اولا. ثانیا از طرف دیگر برای ثبوت وجوب خمس در چنین مالی بخواهیم تمسک به اطلاق دلیل وجوب خمس بکنیم، شرطی دارد. تمسک به اطلاق دلیل خمس برای فتوا به وجوب خمس در مالی که مملوک انسان است به وسیله خمس یا زکات، تمسک به اطلاق ادله شرطی دارد. شرطش این هست که خطابات شارع القاء به عرف عام هست، نه عرف خاص که اهل دقت و نظر هستن، نه، خطابات شارع القاء به عرف عام هست. به همین خاطر مالی چه از نظر عرف فائده بر آن صد کند، خمس میتوان به اطلاقات تعلق خمس تمسک کرد. ولذا برای تمسک به اطلاق ادله وجوب خمس حتما لازم هست که عنوان فائده و استفاده احراز بشود. حالا اینجا را دقت کنند. حالا در ما نحن فی باید ثابت بشود خمسی که به سادات داده می شود، زکاتی که به فقرا داده می شود، آیا عرف عام بر چنین مالی فائده و استفاده را اطلاق می کند یا اطلاق نمی کند؟ اگر عرف گفت فائده بر چنین مالی صدق می کند، تمسک به ادله وجوب خمس بلا اشکال خواهد بود و می توان با اطلاق ادله خمس تمسک کرد و وجوب خمس را در چنین مالی ثابت کرد. خب حالا آیا از نظر عرف بر چنین مالی فایده صدق می کند؟ این از طرف دوم. از طرف سوم بلا شک فائده و استفاده برهبه بر جایزه و خلاصه اموالی که دیگران مستحقش نیستند. از نظر عرف فائده و استفاده برهبه بر جایزه و امثال اینها صدق می کند، که اون کسی که هبه را میگیرد یا جایزه را میگیرد او مستحق هبه و جایزه نیست، ولی خب او داده میشود. در این حال از نظر عرف، عرف آمد کردیم، فائده بر چنین مالی صدق میکند. ولی در مورد اموالی که به اهل استحقاق اون اموال داده می شود و معتاله مستحق اون مال هست، صدق عنوان فایده و استفاده از نظر عرف مشکل خواهد بود. یعنی مستحقین خمس امام علیه الصلاه و السلام و سادات هستند، مستحقین فقرا زکات هستند. حالا کسی بیاد خمس رو به سادات بدهد، زکات رو به فقرا بدهد که اینها مستحق چنین اموالی هستند، در اینجا از نظر عرف عام صدق فائده بر چنین مالی محرز نیست و مشکوک و صدق است فائده بر چنین مالی. وقتی که فائده بر چنین مالی مشکوک بود و احراز نشد، تمسک به اطلاق ادله خمس برای فتوا دادن مشکل می شود، لذا نمی توان در مال مملوک بالخمس و یا در مال مملوک به زکات فتوا به وجوب تعلق چنین مالی داد نمی توان. از طرف دیگر هم نمی توان مثل صاحب عروه فتوا به عدم وجوب تعلق خمس به چنین مالی داد. در نتیجه ما احتیاط وجوبی به تعلق خمس بر مالی که مملوک انسان هست از طریق خمس یا از طریق زکات احتیاط وجوبی میکنیم. چرا فتوا به وجوب تعلق خمس بر چنین مالی نمیکنیم؟ چون همیشه در فتوا دلیل قاطع باید وجود داشته باشه. در اینجا چون دلیل قاطع نیست، نمیتوان فتوا به وجوب تعلق خمس به چنین مالی داد. از طرف دیگر نمیتوان مثل صاحب عروه فتوا به عدم تعلق خمس به چنین مالی داد. چرا؟ چون اطلاق ادله خمس در اینجا موجود هست. حالا گرچه احراز فائده و استفاده بر چنین مالی محرز نیست، پس فتلخص مما ذکرنا. دلیل سوم برای عدم تعلق خمس به چنین اموالی بر مبنای مشهور صحیح است، نه بر مبنای مطلق الفائده، کما این که صاحب عروه فرمودند احوت وجوب خمس است در هر جایی که مطلق الفائده صدق کند، ولو اکتساب نباشد. ولذا بر اساس این مطلبی که عرض کردیم خدمت عزیزان، فتوا به عدم وجوب خمسی که مرحوم صاحب عروه دادن اشتباه است، صحیح نیست، درست نیست. بله، از طرف دیگر فتوا به وجوب خمسم به چنین مالی صحیح نیست، چون عرض کردم صدق فائده بر چنین مالی محرز نیست، در نتیجه شرط اطلاق تمسک به ادله خمس فراهم نیست، ولذا میتوان اینجا احتیاط وجوبی کرد. وقتی احتیاط وجوبی کرد، اگر فقیری که خود زکات بهش داده شده، اون زکات از معونه سالش اضافه آمد، باید خمسش رو پرداخت کنه و رسوس نگه کرد. و سادات و طلابی که خمس بهشون تعلق میگیرد، من حیث سهم سادات و من حیث سهم امام، اگر از معونه سنه اونها اضافه آمد، باید خمس اون را پرداخت کنند. این فقط این نظر ماست، فقط یه روایتی باقی مونده که اون روایت ظاهرش نشان میدهد که اگر انسان مالی را از طریق خمس به دست آورد، ولو زائد بر معونه سنه‌اش باشد، خمس به اون تعلق نمیگیره. حالا باید اون روایت را ذکر کنیم و متنش را مورد بررسی قرار بدیم که آیا عرض کنم خدمت شما دلالت بر عدم وجوب خمس بر چنین مالی میکند یا چنین دلالتی ندارد. میذاریم برای جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.